پرخلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش های داریم در مورد این که معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید دستاوردهای چند سال اخیر در پروسه صلح قربانی نخواهد شد. یک مقام نظامی امریکا اظهار داشته است که فعالیت داعش در افغانستان بسیار محدود بوده و در یک محل مشخص منحصر شده است و گزارش های دیگر هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
یک مقام امریکایی میگوید که داعش به گونه کامل در افغانستان سرکوب شده است. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت افغانستان فردا با زیمبابوه به میدان می‌رود و چین و روسیه از کره شمالی خواستند تا آزمایش راکت‌های بالستیکش را متوقف بسازد. سلام، خوش آمدید. یک مقام نظامی ایالات متحده امریکا می گوید که گروه داعش به گونه کامل در افغانستان سرکوب شده است. جنرال ویلسون شوفنر، سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان، گفته است که داعش تنها در یک ولسوالی افغانستان حضور دارد. در یک تحول دیگر، مقامهای ننگرهار از کشته شدن 5 عضو گروه داعش در این ولایت خبر دادند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار امروز در خبرنامه گفت که این جنگجویان قصد داشتند تا بالای پسته های نظامیان افغان در ولسوالی اچین حمله کنند. حمله گروهی بر ولسوالی گرشک هلمند پایان یافت. در این حمله که صبح روز چهارشنبه آغاز شده بود، حدود 10 مهاجم شرکت داشتند. آخرین مهاجم که زیاد مقاومت می کرد، دیشب از پا درآورده شد. رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر بامیان میگوید دو دختر که در این ولایت بالای یک مرد فروخته شده بودند به خانه امن انتقال داده شدند. روح الله فروغ گفت که این دختران که یکیش 8 سال و دیگرش 14 سال دارد از سوی پدرشان در بدل بیش از 300 هزار افغانی فروخته شده بودند. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 آوره 2016 افغانستان فردا با زیمبابوه به میدان می‌رود. برنده بازی فردا به مرحله دوم این رقابت‌ها راه خواهد یافت. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت: بازیکنان افغانستان پلان خود را ترتیب کردند و بر اساس پلان جدید در مسابقه شرکت می کنند و هر ورزشکار می خواهد در بازی با زیمبابوه از خود لیاقت نشان بدهد. باز محمد مبارز، عضو فدراسیون ورزش های رزمی افغانستان در بخش MMA، با امیر ستاروف حریف روسیش فردا مسابقه می کند. مبارز برای شرکت در این مسابقه دیروز کابل را به قصد روسیه ترک کرد. رادیو آزادی. یک افسر اردوی پاکستان در شهر پشاور با ضربه گلوله کشته شد. کاشف ذوالفقار، یک مقام پلیس پشاور، در صحبت با رادیو آزادی گفت که تحقیقات درباره قتل طارق غفور آغاز شده است. او برای اجرای نماز جمعه می رفت که هدف حمله قرار گرفت. تحقیقات ادامه دارد. تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت این قتل را به عهده گرفتند. روسیه گفته که نخستین مرحله انتقال سیستم دفاع راکتی نوع S-300ش به ایران در آگست یا سپتامبر امسال آغاز خواهد شد. سرگی چمزوف، رئیس مجتمع صنعتی روستک روسیه، امروز این مسئله را اعلام کرد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها این معامله روسیه و ایران دچار یک سلسله مشکلات شده است. روسیه می گوید که حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه برای فرستادن نماینده هایش به مذاکرات صلح سوریه آمادگی نشان داده است. این مذاکرات هفته آینده در ژنو برگزار خواهد شد. دمشق تا هنوز به طور علنی شرکت نماینده هایش در مذاکرات صلح سوریه را تایید نکرده است. و چین و روسیه از کره شمالی خواستند تا آزمایش راکت‌های بالستیکش را متوقف بسازد و به میز مذاکرات در مورد برنامه اتمیش بازگردد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و وانگی وزیر خارجه چین پس از مذاکرات در مسکو امروز این درخواست را مطرح کردند. لاوروف در یک نشست مشترک خبری با وانگی گفت: ما به وضعیت در شب جزیره کوریا توجه خاص کردیم. ما به عنوان هر دو طرف مقاصد را تایید کردیم که هدفش ایستادن در برابر این وضعیت است و این که بلند پروازی های هسته‌ای پیونگیانگ به رسمیت شناخته نشود. یک روز پیش از این دیدار کره شمالی دو راکت بالستیک با برد کوتاه را به بحر پرتاب کرد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه میشنوید که معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید پذیرش قانون اساسی و ارزش های به دست آمده شرط اساسی صلح با مخالفین میباشد.
مخالفین مسلح در صورتی که به این ارزش های احترام بگذارند ملت رشید افغانستان هم آنها را خواهد پذیرفت.
یک مقام امریکایی میگوید فعالیت گروه داعش در افغانستان منحصر به یک محل کوچک شده است. حکومت تلاش دارد نمایندگان ژورنالیستان و کمیسیون خدمات ملکی را از کمیته گزینش حذف کند. یک مقام ولایت جوزجان هشدار می‌دهد که طالبان به دروازه های ولسوالی منگجک رسیدند.
تقریبا بیشتر از یک هزار نفر طالب افکاریجات همجوار ولسوالی سب تجمع کردن نمیجه.
دو رادیوی محلی در ولایت کندوز دوباره به کار شروع کردند.
درنو اوریدونکو زمون غد کیهان رادیو نوری
شنونده های عزیز شما صدای ما را از رادیو شایسته میشنوید روی موج اف ام.
یک کودک افغان مرتضی که میخواست با ستاره فوتبال جهانی لیونید مسی ملاقات کند گفته میشود که مسی با وی ملاقات نخواهد کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که افغانها مخالفین مسلح دولت را مشروط به حفظ و حرمت گذاشتن به دستاوردهای مبارزاتشان خواهند پذیرفت. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، این اظهارات را در مراسم یاد بود از 21 سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی در کابل، ابراز داشت. در این حال مقامات شورای عالی صلح افغانستان نیز روی تامین صلح فوری در کشور تاکید کرده، میگویند که ملت افغان هرگز به گذشته تاریک بر نخواهند گشت. ویدا برکی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که شماره از افغان‌ها به شدت نگران قربانی شدن دستاوردهای مبارزات شب و روزیشان در مذاکرات صلح با مخالفین مسلح اند، مقامات حکومت اطمینان می‌دهند که به این دستاوردها هرچ گذاشته خواهد شد. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که افغانها در بیش از دو دهه گذشته برای حفظ استقلال کشورشان در برابر افراطیت مقاومت کردند و به مبارزات آزادی خواهانه ایشان همچنان ادامه خواهند داد. آقای دانش که روز جمعه در مراسم بزرگداشت از 21 سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری در کابل صحبت میکرد گفت که مخالفین مسلح دولت را مشروط به حفظ و حرمت گذاشتن به دستاوردهای مبارزات ملت خواهند پذیرفت.
ما هیچگاه دستاوردهای ارزشمند مبارزات مردم خود و ارزشهای متضاد مبتنی بر قانون اساسی و اراده مردم را و مخالفین مسلح در صورتی که به این ارزش‌ها احترام بگذارند ملت رشید افغانستان هم با آغوش باز آنها را خواهد پذیرفت، وگرنه مقاومت و فداکاری مردم و جنگ دلیرانه نیروهای شجاع امنیتی ما همچنان ادامه خواهد یافت.
آقای دانش همچنان گفت که اخیراً شایعات پخش شده که گویا در سال جدید طالبان و یا افراد وابسته به گروه داعش به منظور عبور به سمت شمال کشور مناطق مرکزی را اشغال خواهند کرد. اما وی میگوید که مخالفین مسلح دولت از طریق رواندازی جنگ روانی در پی مخشوش ساختن ذهنیت عامه در کشورند. این در حال است که پیش از این محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان نیز گفته است که اگر مخالفین مصالح دولت با پیروی از روند دموکراسی در تلاش کسب قدرت باشند، با هیچ مشکل مواجه نخواهند شد و در غیر آن از سوی نیروهای امنیتی افغان سرکوب می شوند. در مراسم یادبود از 21 سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی در کابل، صدها تن از باشندگان کابل و برخی از ولایت‌های کشور، شماره از مقامات بلند رتبه حکومتی و چهره‌های سیاسی شرکت کرده بودند. رئیس جمهور اشرف غنی نیز در پیام تلویزیونیشان به مناسبت سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری، وی را شخصیت تاثیرگذار در سیاست کشور خوانده، با وی لقب شهید وحدت ملی را اهدا کرد. محمد کریم خلیلی، معاون شورای عالی صلح افغانستان، در این نشست مذاکرات بین‌الافغانی را تنها راه پایان جنگ و خشونت‌ها در کشور خوانده، از طالبان مصالح خواست با استفاده از روش‌های افغانی در خصوص پایان دادن به جنگ اقدام کنند. آقای خلیلی تاکید کرد که افغان‌ها هرگز به گذشته تاریک بر نخواهند گشت.
ما وقتی که دم از صلح میزنیم، نه برگشت به گذشته است، نه تسلیمی طرف، چون که در این صورت صلح معنا ندارد. به گروه طالبان و تحریک طالبان هم صدای ما این است که بیاییم با روش افغانی خود جنگ را پایان بدیم، صلح را پیاده کنیم.
هرچند تاکنون مشخص نیست که گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان مصالح چه زمانه برگزار خواهد شد، اما کارشناسان افغان و مردم عام در این کشور میگویند که رهبری حکومت باید به حفظ دستاوردهای مبارزات افغانها توجه نمایند. آنان میگویند برای اینکه شرایط دشوار دوره طالبان بار دیگر تکرار نشود، نیاز است تا رهبری حکومت در مذاکرات صلح با این گروه محور توافقاتش را تامین امنیت و حفظ دستاوردهای جدید قرار دهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک مقام نظامی آمریکا میگوید گروه داعش به گونه کامل در افغانستان سرکوب شده است. جنرال ویلسون شافنر، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، گفته است داعش تنها در یک ولسوالی افغانستان حضور دارد. شافنر از این ولسوالی نام نبرده است. اما پیش از این مقام‌های ولایت ننگرهار از فعالیت جنگجویان داعش در ولسوالی اچین این ولایت خبر داده بودند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
یک مقام نظامی امریکا میگوید گروه داعش به گونه کامل در افغانستان سرکوب شده و تنها یک تعداد محدود از جنگجویان این گروه باقی ماندند. گروه داعش که فعالیت خود را سال گذشته در افغانستان و پاکستان آغاز کرد، اخیراً عملاتش در شرق افغانستان را افزایش داد. اما جنرال ویلسون شافنر، سخنگوی مأموریت آموزشی پیمان ناتو در افغانستان، روز گذشته گفت جنگجویان داعش از 404 ولسوالی در حال حاضر فقط در یک ولسوالی در افغانستان باقی ماندند. آقای شافنر تا یک کنفرانس تلفنی به خبرنگاران در واشنگتن گفت یگانه ولسوالی که جنگجویان داعش در آن حضور دارد در شرق افغانستان موقعیت دارد. شافنر از این ولسوالی نام نبرده است، اما پیش از این مقام‌های ولایت ننگرهار از فعالیت جنگجویان داعش در ولسوالی اچین این ولایت خبر دادند. مقامات نظامی سال گذشته تعداد جنگجویان داعش را بین 1,000 تا 3,000 تن خوانده بودند که در 6 یا 7 ولسوالی ولایت ننگرهار حضور داشتند. اما به گفته سخنگوی مأموریت آموزشی پیمان ناتو در افغانستان، در حال حاضر تعداد جنگجویان داعش در ننگرهار در پایان ترین سطح آن قرار دارد. جنرال ویلسون شافنر بیشتر جنگجویان داعش در افغانستان را جنگجویان پیشین طالبان پاکستانی خوانده که به گفته وی اکنون با گروه داعش پیوستند. آقای شافنر در ادامه گفت بسیاری از جنگجویان در نتیجه عملیاتی که علیه شورشیان در پاکستان راه اندازی شد به افغانستان پناه آوردند. جنرال ویلسون شافنر، سخنگوی مأموریت آموزشی پیمان ناتو در افغانستان، میگوید خشونت های انجام شده از سوی گروه داعش در ننگرهار باعث تضعیف حمایت این گروه در افغانستان شد. با اینکه جنرال شافنر گروه داعش در افغانستان را سرکوب شده میخواند، اما وی این گروه را هنوز هم به عنوان یک تهدید استراتژیک میداند که در افغانستان باقی مانده است. نیروهای افغان با حمایت طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی یک عملیات زمینی را در ماه‌های اخیر در ننگرهار راه اندازی کردند که در نتیجه آن هزارها خانواده مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. این اولین عملیات طیاره‌های آمریکایی علیه گروه داعش بیرون از قلمرو سوریه و عراق بود. ماموریت رسمی آمریکا و ناتو در دسامبر 2014 میلادی در افغانستان پایان یافت. در حال حاضر ماموریت ناتو و آمریکا در افغانستان آموزش و حمایت نیروهای افغان می باشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حکومت تلاش دارد تا نماینده های ژورنالیستان و کمیسیون خدمات ملکی را از کمیته گزینش حذف کند. برخی از اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی با ابراز این مطلب می گویند رهبران حکومت وحدت ملی از طریق افراد مورد نظرشان در کمیته گزینش سعی می کنند در انتخابات آینده نفوذ داشته باشند. از سوی هم مؤسسه دیدبان انتخابات افغانستان هشدار می دهد که اگر تا یک ماه دیگر فرمان اصلاح انتخاباتی از سوی حکومت اجرا نشود، انتخابات ولسی جرگه بحران آفرین خواهد بود. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
به دنبال صدور فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی و آغاز به کار کمیته گزینش از سوی ارگ ریاست جمهوری، حکومت فیصله کرد تا رؤسای ولسی جرگه و مشران جرگه نیز عضو کمیته گزینش شوند. حالا این اقدام حکومت نگرانی های را برانگیخته است. برخی از اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگویند حکومت میخواهد تا نماینده های خبرنگاران و کمیسیون خدمات ملکی را از این کمیته حذف کند. صدیق الله توحیدی عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در نشست خبری مشترک با مؤسسه دیدبان انتخابات افغانستان به روز پنجشنبه در کابل گفت سران حکومت با این اقدام تلاش دارند تا کمیسیون های انتخاباتی را در گروشان داشته باشند.
تلاش های وجود دارد تا نماینده بورد تعیینات خدمات ملکی و نماینده منتخب فدراسیون ژورنالیستان از این کمیته حذف شود. ما به این باور بودیم و هستیم که یک عضو از خانواده رسانه آمد با سبب شفافیت بهتر کار گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی خواهد شد. یعنی این که هیچ چیز پنهان نخواهد ماند، اعمال نفوذ اشخاصی که میخواهند به صورت غیر مشروع در کمیسیون‌های انتخاباتی داشته باشند گرفته خواهد شد.
انتخابات سال 1393 ریاست جمهوری افغانستان پر از تقلب و جنجالی ترین انتخابات در منطقه خوانده شد و پس از آن سیاسیون و افغان‌ها باورشان را نسبت به روند کار و حضور کمیشنران فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی از دست دادند. آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی از نخستین وعده‌های سران حکومت وحدت ملی پس از مراسم تحلیف بوده است. حالا که نزدیک به 1.5 سال از عمر حکومت می‌گذرد، اما هنوز نیز سیستم انتخابات این کشور اصلاح نگردیده است و چانه‌زنی‌ها و چالش‌ها در این زمینه وجود دارد. برخی از اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نگرانند که برخورد سلیقه‌ای در کمیته گزینش خطرات جدی فروپاشی نظام سیاسی را به دنبال خواهد داشت. از همین رو از حکومت می‌خواهند تا بگذارد این کمیته به گونه شفاف و بی‌طرف کارش را پیش ببرد. از سوی هم مسئولان مؤسسه دیدبان انتخابات افغانستان از شورای ملی میخواهد تا برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی بالای حکومت فشار بیاورد. شاه محمود مل عضو این مؤسسه میگوید
خوبی خواهد بود که پارلمان هم کاری میکرد با حکومت. اگر جای نقد باشه روی پکیج اصلاحات انتخاباتی، حداقل اون را نقد میکرد و اصلاح میکرد، نه اینکه متواتر این مسئله را رد کرد و هیچ نوع فشار هم از طرف پارلمان روی مسئله انتخابات به عمل نامد. در حالی که این مسئله شما میبینید اگر ما با یک ماه دیگه اصلاحات انتخاباتی عملا اجرایی نشه، برگزاری انتخابات پارلمانی امسال اگر صورت هم بگیرد
تمثیلی خواهد
بود.
خواستیم تا در این مورد نظر حکومت را نیز داشته باشیم، اما کسی حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشد. پیش از این حکومت گفته است هدف از اصلاح سیستم انتخاباتی باورمند ساختن مردم به این پروسه و تأمین شفافیت در انتخابات آینده می باشد و برای رسیدن به این هدف تلاش های جدی ادامه دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان محلی می گویند که مخالفین مسلح دولت به دروازه های ولسوالی منگجک رسیده و این گروه برای تصرف این ولسوالی جوزجان آمادگی می گیرند. این مسئولان هشدار می دهند که اگر دولت برای کمک آنها نشتابد، این ولسوالی به دست مخالفین مسلح دولت به زودی سقوط خواهد کرد و مرکز شهر را هم تهدید خواهد نمود. عالم رحمانیار گزارش می دهد.
شماری از کارمندان دولتی در مرکز ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان هشدار می‌دهند که اگر مخالفین مسلح دولت به این ولسوالی حمله کنند، جان باشندگان اطراف مرکز این ولسوالی با خطر جدی مواجه خواهد شد. با گفته آنان، نیروهای امنیتی ولسوالی منگجیک در حال حاضر با کمبود مهمات و پرسنل مواجه هستند. یک تن از مسئولان محلی که نخواست نامی از وی گرفته شود، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت فعلا بیشتر از 1000 طالب مسلح تجمع کرده قصد حمله بالای ولسوالی منگجیک را دارند. وی همچنان علاوه کرد دو ماه می شود که پلیس این ولسوالی در محاصره مخالفین مسلح دولت قرار دارد.
در ولسوالی منگجیک شد تقریبا بیشتر از 1000 نفر طالب از کاریاجات آن جوان ولسوالی شد تجمع کردن نمیجه با صلاح سقیل و خافی فوها مجاب در 20 کلومتر که از ولسوالی منگجیک تاخچه شد پاسلا دارد تقریبا دا جای مخالفین چک پر انداخته از مدت 6 ماه به این طرف می شود که ما با مقام و رهبری ولایت جوزجان شد شفر می تیم مرتب روان می کنیم لیکن این جواب منفیشم معلوم نیست مثبتشم معلوم نیست روز بروز مخالفین صاحب جه شدت گرفته رهی است از طرف شاوم صاحب چار اطراف تر خود قماندانی ولسوالی دالت محاصره قرار داره یک کلومتر صاحب ما وزم جه برامده نمی داره.
قرار اظهارات مامورین دولتی در ولسوالی منگجیک حلقه محاصره برای نیروهای امنیتی تنگتر شده و آنها هیچ جای گریز را ندارند. نیروهای امنیتی نیز هشدار دادند که اگر هرچی سریعتر نیروی کمکی و تجهیزات به آن ولسوالی فرستاده نشود، ولسوالی منگجیک به زودی سقوط خواهد کرد. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان نیز تایید می کند که مخالفین مسلح دولت در ولسوالی منگجیک حضور گسترده دارند، اما میگوید مخالفین آن طوری که مردم توطئه میکنند جرأت حمله بالای ولسوالی را نخواهد داشت. آقای غفوری با رد این ادعا همچنان گفت
مخالفان مسلح حضور دارند، نه در شهر بلکه در اطراف دارند، در از گاهی هم تحریکات خود را داشته، اما با آن اندازه نیستند که جلب کار کارمندان دولتی را بگیرند و ایجاد مشکل در کارهای حکومتی داشته باشند. همطوره من تایید نمی کنم که مثلا طالب های قدر اونجا رشت کرده باشن و در بخش تحلیل معاش شاهی را هم نتایید من نکنم. معاششان با وقت زمان برشان میرست و قویلتشان هم میگیرن و فعلا هم تمام ادارات دولتی ما در حول فعال است و همروزه خدمات خدا ارائه میکنم.
کارمندان دولتی در ولسوالی منگجیک از سقوط احتمالی این ولسوالی در حال ابراز نگرانی می کنند که به گفته آنان آنها بارها با مرکز و مقامات محلی جوزجان به تماس شدند، اما تا هنوز کسی به این درخواست آنان توجه نکرده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
دو رادیوی محلی در ولایت کندوز با کمک و همکاری دفتر UNDP یا دفتر برنامه انکشافی ملل متحد با وسایل فنی و تکنیکی تجهیز شدند و دوباره به نشرات خود آغاز کردند. بر اساس گفته های مدیر مسئول این دو رادیوی محلی، در ماه میزان سال روان زمانی که شهر کندوز به دست طالبان مسلح سقوط کرد، تمامی وسایل این دو شبکه رادیویی از بین رفته بودند و اینک دوباره با کمک برنامه انکشافی ملل متحد دوباره به فعالیت آغاز کردند. اجمل آریان از کندوز گزارش می‌دهد.
دو رادیوی محلی در کندوز به همکاری برنامه انکشافی ملل متحد دوباره نشرات خود را آغاز کردند. دفتر برنامه انکشافی ملل متحد میگوید که دو رادیوی محلی با نام‌های رادیو کیهان و رادیو شایسته را به مناسبت روز جهانی زن با وسایل نشراتی تجهیز کردند.
درنا اوریدونکو زمون غاد کیهان رادیو ناوری.
شنونده های عزیز، شما صدای ما را از رادیو شایسته میشنوید روی موج FM.
رادیو شایسته ویژه زنان می باشد و رادیو کیهان که برای جوانان نشرات دارد. این دو رادیوی محلی هنگامی که شهر کندوز به دست طالبان مسلح سقوط کرده بود از نشرات باز مانده بودند و تمام تجهیزات آن نیز از بین رفته بود. بر اساس گفته های زرغونه حسن مدیر مسئول این رادیوها، رادیو کیهان در سال 2009 تأسیس شده بود و رادیو شایسته در سال 2015 تازه به فعالیت آغاز کرده بود که قبلا این دو شبکه رادیویی بر علاوه کندز، ولایت های همجوار این ولایت را نیز تحت پوشش برنامه های خود داشتند. خانم حسن گفت که اینک این دو شبکه رادیویی دوباره به همکاری برنامه انکشافی ملل متحد نشرات خود را آغاز کردند.
فعلا دوباره که صدای رادیو کیهان و شایسته رسمی آغاز میشه، یک مقدار وسایل از طرف دفتر UNDP بر ما کمک شده که ما دوباره صدای رادیو را به قسمی که سابق بود ما بلند بسازیم، بدون سکتگی، بدون وقفه و بدون کدام مشکل تکنیکی.
مدیر مسئول این رادیوها گفت که این دو شبکه رادیویی به زبانهای پشتو و دری نشرات دارند و در حدود 50 تن کارمند دارد که بیشتر آنان را قشر اوناس تشکیل می‌دهد. زرغونه حسن در صحبت به رادیو آزادی گفت زمانی که شهر کندز در تسلط طالبان مسلح قرار داشت، تمام تجهیزات این دو رادیو از بین رفته بود.
چون رادیو کیهان مدت زیادی میشد 2009 فعالیت داشت، ما تمام وسایل رادیو کیهان مجهز ساخته بودیم و رادیو شایسته که تازه گام گذاشته بود، این رادیو هم کاملا مجهز بود که تقریبا میشه ما بگویم که تقریبا $100,000 عبدالرادیو صدمه دید و ای که توسط کی به تاراج برده شد شخصا خودم نمیفهم، ولی در زمانی که طالبا در ولایت کندز بودن عبدالرادیو ما به تاراج برده شد، مقصد اصلیش طالب است.
در همین حال خانم سیلیا انکیوبی مدیر پروژه جندر برنامه انکشافی ملل متحد میگوید که رادیوهای محلی بهترین وسیله برای رساندن پیام‌های مهم پیرامون حقوق زنان در جایهایی که با آنها بیشتر نیاز احساس می‌شود هستند. از سوی دیگر آقای دیگ لاسکی رئیس برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان میگوید که شنیدن صدای زنان از طریق رادیوهای محلی سایر زنان را که در خانه ها نشستند تشویق میکند که آنها نیز صدایشان را بلند کنند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
استاد نجیب الله از دارالمعلمین ولایت لغمان نوشته است که دیوارهای این دارالمعلمین که 600 محصل اوناس دارد تخریب شده است و امنیت در اینجا بسیار خراب است. عیسی خان نوشته است که پوهنتون ولایت لغمان آب ندارد و برق هم نیست و محصلین به بسیار مشکلات روبرو هستند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، لیونل میسی با مرتضی ملاقات نخواهد کرد. مرتضی 5 ساله باشنده غزنی علاقمند لیونل میسی است و گفته بود که میخواهد با وی ملاقات کند. اخیرا در برخی گزارش ها گفته شده بود که مرتضی همراه با فامیلش برای ملاقات با میسی به اسپانیا خواهد رفت، اما اکنون بنیاد میسی این فوتبالر جهانی میگوید که این کار ممکن نیست. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
مرتضی احمدی 5 ساله باشنده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی که علاقمند لیونل میسی فوتبالیست مشهور ارجنتینی است، نمیتواند با لیونل میسی ملاقات کند. عکس‌های مرتضی احمدی 5 ساله که پدرش نمیتوانست برایش پیراهن مانند میسی را خریداری کند و برادرش از خریطه پلاستیکی برایش پیراهن ساخته و روی آن نام و شماره میسی را نوشته بود، از طریق شبکه‌های اجتماعی پخش شد و مردم در سرتاسر جهان آن را دیدند. مرتضی احمدی در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که آرزو دارد با لیونل میسی ملاقات کند. فامیل مرتضی نیز به این باور بودند که بنیاد میسی و فدراسیون فوتبال افغانستان زمینه این ملاقات را فراهم خواهند کرد و آرزوی این کودک افغان تحقق خواهد یافت. اما با نشر یک گزارش نشریه آنلاین دیلی میل، این آرزوی مرتضی 5 ساله نقش بر آب شده است. نشریه آنلاین دیلی میل بر اساس منابع بنیاد میسی می نویسد: این ملاقات صورت نخواهد گرفت. ما از سرتاسر جهان از کودکان تقاضا دریافت می کنیم که می خواهند با لیونل میسی ببینند. اما حقیقت این است که ما نمیتوانیم تقاضای همه را برآورده کنیم. ما می خواهیم این کار شود، اما ممکن نیست. بر اساس گزارش نشریه آنلاین دیلی میل، تا هنوز فدراسیون فوتبال افغانستان در این مورد چیزی نگفته است. گرچه در ماه گذشته مرتضی دو پیراهن امضا شده توسط لیونل میسی را دریافت کرد و به نظر می رسد که این حرکت یک تلاش همدردی با مرتضی بوده است. یک سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به روزنامه دیلی میل گفته است. این یک مسئله خیلی حساس است چون توجه همه را به خود جلب کرده است. به این ملاقات هنوز هم علاقمندی وجود دارد و ما با احتیاط آن را پیش می بریم. قبل از این بحث‌های وجود داشت که آیا این ملاقات در افغانستان و یا هم در شهر بارسلونا صورت خواهد گرفت و تنظیم کنندگان آن گفته بودند که مرتضی احمدی را با خانواده‌اش به اسپانیا خواهند برد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.